خانواده ما.
از برنامه های رادیو صدای زندگی می شنوید. دوستای عزیز، سلام بر شما. با روزوی صحت و سلامتی هر یکتان، برنامه امروزی ما و خانواده ما را که برای بهبود وضعیت خانواده های امتنای ما آماده شده آغاز میکنیم.
دوستای عزیز، امروز ما به ادامه وظایف والدین در مورد رفع احتیاجات روحانی اطفال که یک چیز بسیار مهم است در خانواده ایماندار صحبت خواهد کردیم.
به نظر شما آیا میشه که ما فرزندای خدا وقف خدا کنیم؟ تربیه اطفال مطابق اصول کلام خدا چه قسم است؟ یا ای که ما در داخل خانه خود چه قسم بتانیم که امرای اولادای خود کار کنیم تا اونا تعلیمات درست بگیرن و خوب تربیه شوند؟ این موضوعات است که امروز در لابلای برنامه خود سرش صحبت خواهد کردیم.
اما پیش از این که سر از این موضوعات گپ بزنیم، بیاین که یک آهنگ بشنویم.
Don't
پدر آهنگ مقبول، واقعاً که هر طفل بر پدر مادرش مثل نگینه است، زیبا و با ارزش. اما تو نیست سارا جان؟
آه بله درست گفتین. خود دوستای عزیز، وقتی که در مورد رفع احتیاجات روحانی اطفال صحبت میکنیم، اولین چیزی که بیاد ما میایه است که ما باید اولادای خدا در مو روزای اول زندگیشان به خدا تقدیم کنیم.
ای به چی مانا؟ به این مانا که ما طفل خدا در جمع ایماندارا در حضور خدا بلند میکنیم با درک این حقیقت که این طفل من حیث بخشش از طرف خدا دانسته و به خاطر او شکرانگی خدا را انجام میدیم و بعد از او قول میتیم و وعده میکنیم که تا وقتی که طفل ما بالغ میشه او را مطابق خواست خدا کمک کنیم تا اراده خدا را درک کنه، او را دوست داشته باشه و با تمام دل از او پیروی کرده و او را خدمت کنه. در کتاب مقدس در اول سموئیل در فصل اول داستان طفل نوشته شده که میتونه نمونی خوبی باشه بر از اینکه ما به چی شکل بر داشتن اولاد پیش خدا دعا کنیم.
بله وقتی که خدا بر ما طفل میده چطور دوباره به خدا وقف کنیم؟ حال بیاین که به این داستان گوش بدیم.
مردی بود به نام القانه از قبیله افرایم که در رامه تایم صوفیم واقع در کوهستان افرایم زندگی می کرد. نام پدر او یروهام بود. یروهام پسر الیهو، الیهو پسر توهو و توهو پسر صوف بود. القانه دو زن داشت به نامهای حنا و فننه. فننه صاحب اولاد بود اما حنا فرزندی نداشت. القانه هر سال با خانواده خود به خیمه عبادت واقع در شیلوه می رفت تا خداوند قادر متعال را عبادت نموده با او قربانی تقدیم کند. کاهنانی که در آن موقع انجام وظیفه می نمودند حفنی و فینهاس پسران ایلی بودند. القانه روزی که قربانی می کرد به زنش فننه و به فرزندان او هر کدام یک سهم از گوشت قربانی می داد، اما به حنا دو سهم می داد. چون هر چند خداوند رحم او را بسته بود و او بچه ای نداشت، ولی القانه او را خیلی دوست می داشت. فننه پیوسته به حنا طعنه می زد و او را سخت می رنجاند، برای این که حنا نازا بود. هر سال که به شیلوه می رفتند فننه حنا را می رنجاند به حد که حنا از غصه می گریست و چیزی نمی خورد. شوهرش القانه از او می پرسید: حنا چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ چرا چیزی نمی خوری؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ آیا من برای تو از ده پسر بهتر نیستم؟ وقتی آنها در شیلوه بودند روزی پس از صرف قضا حنا برخاست و به خیمه عبادت رفت و با غم جانکا به حضور خداوند دعا کرد و به تلخی گریست. در این موقع الی کاهن کنار در ورودی خیمه عبادت در جای همیشگی خود نشسته بود. حنا نظر کرده گفت:
ای خداوند قادر متعال، به حال زار من توجه نما، کنیز خود را فراموش نکن و دعای او را اجابت فرما. اگر پسری به من عطا کنی، او را به تو تقدیم میکنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد و موی سرش هرگز تراشیده نشود.
حنا مدت طولانی به دعا ادامه داد. او در دل خود دعا میکرد و صدایش را کسی نمیشنید. وقتی علی دید حنا لبهایش تکان میخورد ولی صدایش شنیده نمیشود، گمان برد مست است. پس به وی گفت: چرا مست به اینجا آمده ای؟ این عادت را ترک کن. حنا در جواب گفت:
نه ای سرورم، من مست نیستم، بلکه زن شکسته دلم. من دعا می کردم و غم خود را با خداوند در میان می گذاشتم. گمان نکن که من زن میگساری هستم.
ایلی گفت: خدای اسرائیل آنچه را از او خواستی به تو بدهد، حال به سلامتی برو. حنا از ایلی تشکر نمود و با خوشحالی برگشت و غذا خورد و دیگر غمگین نبود. روز بعد صبح زود تمام اعضای خانواده القانه برخواسته برای پرستش خداوند به خیمه عبادت رفتند و سپس به خانه خود در آمه بازگشتند. وقتی القانه با حنا همبستر شد، خداوند خواسته او را بیاد آورد. پس از چندی حنا حامله شده پسر زایید و او را سموئیل، یعنی خواسته شده از خدا، نامید و گفت:
من او را از خداوند درخواست نمودم.
سال بعد طبق معمول القانه با خانواده خود به عبادتگاه رفت تا قربانی سالیانه را به خداوند تقدیم کند و نذر خود را ادا نماید. اما حنا همراه آنها نرفت. او به شوهرش گفت:
وقتی بچه از شیر گرفته شد، آن وقت به عبادتگاه خداوند خواهم رفت و او را با خود خواهم برد تا همیشه در آنجا بماند.
القانه موافقت کرد و گفت: آنچه مایل هستی بکن، در خانه بمان تا بچه از شیر گرفته شود. هرچی خواست خداوند است بشود. پس حنا در خانه ماند تا بچه از شیر گرفته شد. آن وقت با اینکه بچه کوچک بود، او را برداشته همراه با یک گاو نر 3 ساله برای قربانی و 10 کیلوگرم آرد و 1 مشک شراب به خیمه عبادت در شیلوه برد. بعد از تقدیم قربانی بچه را پیش ایلی کاهن بردند. حنا از ایلی پرسید:
ای سرورم، آیا مرا به خاطر داری؟ من امان زنی هستم که در اینجا استاده به حضور خداوند دعا کردم و از خداوند درخواست نمودم که به من فرزندی بدهد. او دعایم را مستجاب نمود و این پسر را به من بخشید. حال او را به خداوند تقدیم میکنم که تا زنده است خداوند را خدمت نماید.
پس پسرش را در خیمه عبادت گذاشت تا خدمتگزار خداوند باشد. حنا این طور دعا کرد:
خداوند قلب مرا از شادی لبریز ساخته است. او به من قدرت بخشیده و مرا تقویت نموده است. بر دشمنانم می خندم و خوشحالم، چون خداوند مرا یاری کرده است. هیچ کس مثل خداوند مقدس نیست، غیر از او خدای نیست، مثل خدای ما پناهگاه نیست. از سخنان و رفتار متکبرانه دست بردارید، زیرا خداوند همه چیز را می داند. اوست که کارهای مردم را داوری می کند. کمان جنگاوران شکسته شد، اما افتادگان قوت یافتند. آنانی که سیر بودند برای نان خود را اجیر کردند، ولی کسانی که گرسنه بودند سیر و راحت شدند. زن نازا 7 فرزند زاییده است، اما آن که فرزندان زیاد داشت بی اولاد شده است. خداوند می میراند و زنده می کند، به گور فرو می برد و بر می خیزاند. خداوند فقیر می کند و غنی می سازد، پست می کند و بلند می گرداند. فقیر را از خاک بر می افرازد، محتاج را از بدبختی بیرون می کشد و ایشان را چون شهزادگان بر تخت عزت می نشاند. ستونهای زمین از آن خداوند است، او بر آنها زمین را استوار کرده است. خدا مقدسین خود را حفظ می کند، اما بدکاران در تاریکی محو می شوند. انسان با قدرت خود نیست که موفق می شود. کسانی که با خداوند مخالفت کنند نابود می گردند. خدا بر آنها از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. خداوند بر تمام دنیا داوری خواهد کرد. او به پادشاه خود قدرت می بخشد و برگزیده خود را پیروز می گرداند.
آنگاه القانه به خانه خود در رامه برگشت، ولی سموئیل در شیلوه ماند و زیر نظر ایلی به خدمت خداوند مشغول شد. طریقی تقدیم کردن طفل دوستای عزیز قسمی است که پدر و مادر طفل او را به کلیسا یا اجتماع ایماندارای عیسی مسیح میبرند. شبان این کلیسا یا این اجتماع در حضور همه از والدین طفل پرسان میکنه که آیا وعده میکنن که طفلشان مطابق اصول کتاب مقدس که کلام پاک خدا است بزرگ بسازند و او را در قسمت شناخت قوانین الهی کمک کنند یا نه.
والدین باید که این عهد و پیمانه بسته کنند که بله، اونا قول میتن که فرزند خدا مطابق اصول کلام خدا تربیه کنند. بعد از او شبان رو به اجتماع ایماندارا کده از اونا میپرسه که آیا اونا حاضر هستن که در قسمت رشد طفل ای والدین تا حدی که میتونن کمک کنن، خصوصا ای که همیشه بر از اونا در این قسمت دعا کنن؟
وقتی که همه جواب دادن که بله، باز شبان طفل در بغل خود گرفته بر از او دعا میکنه و در دعا حمایت و مواظبت و برکت الهی را بر طفل و بر والدینش طلب میکنه و خدا واقعا ای والدین و طفلشانه مطابق دعایشان کمک کرده اونا را برکت میده.
خود دوستای عزیز، حالا بیاین ببینیم که تربیه اطفال مطابق اصول کلام خدا چی است و ای را باید بفهمیم که اگر آماده کردن طفلا برای داشتن زندگی خوب در این دنیا اقدر با ارزش است، چقدر زیادتر آماده کردنشان برای دنیای آینده با ارزش خواهد بود.
اگر یک پدر و یک مادر واقعا طفلشان دوست دارن، اونا در این قسمت غفلت نخواد کردن که طفلشان بر دریافت نجات ابدی کمک کنن. زندگی در این دنیا یک مدت محدود است، یک مدت کوتاه است، ولی زندگی بعد از مرگ یا بهشت ابدی است یا جهنم ابدی.
پس من حیث یک پدر یا یک مادر، آیا مایل هستین که فرزندایتان قسم تربیه کنین که آینده خوبی داشته باشن؟ شما باید رای بهشت برشان نشان بدین.
ولی این کار وقت میتونین بکنین که خودتان هم رای بهشت بلد باشین و نجات ابدی را که فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح مهیا میشه به دست آورده باشین و از کلام خدا تعلیم گرفته به اطفال خودم تعلیم بدین. برشان بفهمانین که طریق زندگی کردن بر خدا چه قسم است. وقتی که اطفال عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کردن و طرز محبت و اطاعت از خدا یاد گرفتن، در او وقت است که نه تنها بر زندگی ابدی آماده میشن، بلکه در دنیا هم به پدر و مادر خود احترام میکنن و یک شخص با دیانت و راستکار بر جامعه خود بزرگ میشن.
بسیاری از والدین به این فکر میباشن که طفلای خرد نمیتونن که این موضوعات بفهمن، ولی اونا به زودی اعمال گناهالود و شریر یاد خواد گرفتن. پیش از این که دشمن یعنی شیطان اونا را به طرف خود بکشانه و گمراه بسازه، ما باید که اولاد خود توسط تعلیمات کلام خدا برای مقابله با شیطنت و شرارت آماده کنیم و اونا را همه روزه تعلیم بتیم، برشان دعا کنیم و امرایشان دعا کنیم تا خدا دوستی و مردم دوستی را یاد بگیرن. نمونه زندگی خود والدین زیادتر از گفتارشان سر فرزندا تاثیر مندازه. از امی خاطر ما و شما باید که طرز زندگی را به فرزندای خود نشان بتیم و اگه اونا متوجه شوند که خود ما مطابق اصول کلام خدا زندگی میکنیم، حتما خودشانم در عین وقت رشد میکنند تا بر عیسی مسیح که سنگ اصلی خانه و خانواده است زیادتر اعتماد کنند و احترام داشته باشند و از او پیروی کنند.
در کتاب امثال سلیمان میخوانیم که سلیمان به فرزندش خطاب میکنه و او را در راهی که باید بروه هدایت و رهنمایی میکنه. ما که از خداوند خود عیسی مسیح پیروی میکنیم، این رهنمایی های سلیمان از طرف خدا میپذیریم که پدر آسمانی ما است.
خب آل میاییم سرزی که والدین اولادارا در قسمت عبادت دستجمی به چی شکل کمک کنن؟ والدین باید که اولادایشان با خود یک جا به بسیار علاقمندی و خوشی و سرور به محافل عبادت در اجتماع ایماندارای مسیح ببرن.
اگر والدین طفلارا در خانه میمانن و خودشان به محافل عبادت میرن، این کارشان باعث ازی میشه که طفلاشان علاقمند به رفتن به محافل عبادت نشن و به این شکل به طرف گمراهی کشیده شوند.
بله.
پس حضور تمام اعضای خانواده در عبادت دست جمعی ضروری است. در کتاب مقدس در صحیفه یوشع نبی در فصل 24 آیت 15 میخوانیم که میگه: اما من و خانواده‌ام یهوه را عبادت خواهیم کرد.
دیگه ای که والدین در پرستش خانوادگی اولادها را به طرف خدا هدایت کرده، طرز دعا کردن به اونا تعلیم میتن و والدین تا زمانی که زنده هستن وظیفه دارن که با اولادشان دعا کنن.
دوستای عزیز، شما میتونین فرزندایتان به خدا بسپارین و اطمینان داشته باشین که خداوند از اونا مواظبت و حمایت کرده اونا را نجات خواهد داد.
ممکن است که یگان وقت ناامید شده احساس کنین که در این قسمت ناکام هستین. ممکن است اولادایتان از رای خدا منحرف شوند، ولی اگر شما متواتر برشان دعا کنین، خدا دعایتان را جواب خواهد داد. او به شما کمک خواهد کرد که والدین خوب باشین و فرزندایتان در قسمت یافتن و پیروی کردن رای راست معاونت خواهد کرد.
و ما و شما ای فرموده عیسی مسیح را هرگز فراموش نکنیم که میگه: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید.
بجز در مسیح حیات نداری، بغیر از صلیبش نجات نداری. بجز در مسیح حیات نداری، بغیر از صلیبش نجات نداری. بجز در مسیح حیات نداری، حیات نداری.
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000، لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگه، خداوند یار و یاور شما باشد.
تو ای بنده جلو در قید آسیان، تو ای گمرک در گای عدل و احسان، در این راه نگردد تو را مشکل آسان. ز من بشنوین پند به پاکیز از جا، بجز در مسیح حیاتی نداری. وقت کار است تو جای خلاصی، توانی که یابی نجات از ماسی. اگر مضطرب از عذاب و قصاصی، مسیحا بود مرد یه شخص آسی. بجز در مسیح حیاتی نداری. بجز در مسیح حیاتی نداری، بغیر صلیبش نجاتی نداری. بجز در مسیح حیاتی نداری، بجز صلیبش نجاتی نداری. بجز در مسیح حیاتی نداری.